آقای دکتر محسن بیگی، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام.
سلام خانم رومن، خسته نباشید.
درود بر شما. خیلی متشکرم. راجع به رعایت پروتکل‌ها در مدارس، واقعاً الان در حال حاضر چه میزان شما رضایت دارید از عملکردتون، از اینکه بچه‌ها حالا اون بخش‌هایی که به صورت حضوری حاضر هستن سر کلاس‌های درس واقعاً برای پروتکل‌های بهداشتی، اون رعایت فاصله گذاری فیزیکی، بهداشتی که بچه‌ها باید تک تک رعایت بکنن، در واقع ضد عفونی که باید کلاس‌ها بشه، نمیدونم موارد دستشویی‌ها خیلی مسئله مهمیه، خوردن تغذیه بچه ها به عنوان میان وعده که با دست تمیز در واقع این اتفاق بیفته، و اینا همه در واقع مبتنی بر نظارت کامل تو مدارس هست. واقعا چقدر این اتفاق ها افتاده و چقدر شما نظارت دارید؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم پروتکل هایی که در واقع با نظارت وزارت بهداشت تنظیم و ابلاغ شده و به همه مدارس ارسال شده، تقریبا از اوائل شهریور اواخر مرداد ابلاغ شده و مدیران مدارس در جریان پروتکل ها قرار گرفتند. مدارس هم که از 15 شهریور در واقع اعلام شد بازگشایی شدن، هم به صورت فیزیکی افراد میتونن اونایی که تمایل دارن مراجعه بکنن و هم ظرفیت برای آموزش مجازی برای بعضی از افرادی که برها جز گروه های پرخطر هستن یا امکانات و ظرفیت های خوبی تو خانواده دارن یا نگرانی خانواده ها وجود داره، میتونن از اون ظرفیت استفاده بکنن. اما در محیط اجرا ما ارزیابی هایی که داریم رضایت نسبی از وضعیت کلی کشور رو داریم. در بعضی از شهرها و وضعیت خیلی بهتره، از جمله مثلا شهر تهران رو اطلاعاتی که ما داریم وضعیتشون، حساسیت مدیران، همکاری خانواده ها بیشتر از بعضی از جای دیگه هست. مقوله رعایت بهداشت فردی و رعایت پروتکل هم در واقع عوامل خانواده، مدرسه و همچنین دستگاه هایی که همکار ما هستن، مثلا شهرداری ها، سرویس های عیاب‌الدوله و موارد این شکلی، همه در کنار هم در صورتی که قرار بگیرن میشه اطمینان بیشتری رو به خانواده داد. اما فکر میکنم که با ترکیبی که اتفاق افتاده و مدیریتی که مدیران مدارس انجام دادن، چون ما یه کاری هم که انجام شده تو این پروتکل در واقع تفویض اختیار شده بسیاری از مسائل به مدیر مدرسه.
آقای دکتر
هم متفاوت هست.
بله، فقط این سوال رو قبل از اینکه ادامه توضیحات شما رو بشنویم، چون اشاره کردیم به در واقع حمل و نقل و رفت آمد بچه‌ها، الان سرویس ها که برقرار نیست.
ببینید، ما توصیه کردیم تا اونجایی که امکان داره بچه‌ها از طریق خانواده جابجا بشن و سرویس عمومی استفاده نکنن. اما اگر قرار باشه سرویس، البته هست هنوز هم بعضی جاها سرویس استفاده میکنن، اگه قرار باشه از سرویس استفاده بکنن، خب از زمانی که از خونه خارج میشن داخل سرویس میشینن تا زمانی که پیاده میشن، اون مواردی که توصیه شده که حتما ماسک رو صورتشون باشه، مواظب باشن اگه دستشون رو به جای مشترک میزنن سعی کنن ضد عفونی کنن، دستشون رو داخل فضای دهن و بینی و چشم و اینها نکشن تو اون فاصله ای که داخل سرویس هستن. ظرفیت سرویس ها رو اعلام کردیم که در پروتکل در واقع در خودروهای سواری بیشتر از 3 نفر نباید حضور داشته باشن و در خودروهای مینیبوس و ون حتی اکثر 50% ظرفیتشون رو قابل استفاده.
اینا یه سری مشکلات دیگر رو هم به وجود میاره. اگر که حالا شما یه بخشی رو اشاره کردید، اگر از سرویس استفاده بکنن که حتی یک دانش آموز اگر رعایت نکنه موارد رو، حتی اگر 50% ظرفیت مثلا یک ون رو بچه‌ها استفاده بکنن، اگر یک دانش آموز هم در واقع رعایت نکنه میتونه مشکل ساز باشه. یا اگر مادران، پدران بخوان خودشون بچه‌هاشون رو ببرن و بیارن، باز این هم ترافیک شهری و حالا اون ازدحامی که به وجود میاد، یا همون حمل و نقل عمومی، فرض کنید اگر بچه‌ها بخوان مسیرها دورتر باشه، توی سن و سالی باشن که خودشون بتونن مسیر رو برن بیان، از مترو استفاده کنن، در واقع از نمیدونم وسایل نقلیه عمومی دیگر استفاده بکنن، اتوبوس استفاده بکنن، اینا همه واقعا مشکل سازه. راهکار خاصی انجام گرفته؟ یه تدبیر خاصی؟
خب واقعیت این هست که اینها وضعیت موجوده و از طرفی هم فعلا هیچ اطلاعی از اینکه پایان این دوره کی میخواد باشه نیست و ما ناچاریم به هر حال زندگیمون رو سازگار کنیم و تطبیق بدیم با حد اکثر حساسیت ها نسبت به این موضوع. از این جهت خب آموزش و پرورش کاری که میتونست انجام بده، هم فضای فیزیکی مدرسه رو باز کرده با رعایت حد اکثر امکانش برای رعایت پروتکل ها و تامین فضای مناسب برای بچه‌هایی که امکان استفاده از فضای مجازی رو ندارن، هم ظرفیت فضای مجازی رو ایجاد کرده برای گروهی که در مراکز استان‌ها، در شهرهای بزرگ، در مناطق پرجمعیت در واقع میتونن استفاده بکنن از فضای مجازی و هم در شهرستان هایی که در واقع وضعیتشون شرایط خاص خودشو داره به صورت تلفیقی و مدیریت شده. یعنی ما این ظرفیت ها رو ایجاد کردیم، اما این که بر اساس قانون احتمالات بخوایم بگیم که یک دانش آموز وقتی از خانه خارج میشه چه اندازه و با چه شرایطی در معرض خطر قرار میگیره، هم خودش و هم اطرافیانش، اینا مواردی هستن که خب برای همه بخش های جامعه هست. ما هر
دوستی
اینا رو مدیریت
بله. عرض کنم خدمت شما که اشاره کردین خیلی نکته مهمیه، ایجاد ظرفیت ها.
بله.
یعنی اینکه آموزش و پرورش این ظرفیت رو فراهم کرده باشه که حالا افراد بله. کم و بیش بتونن به صورت غیر حضوری، با توجه به اینکه ما الان داریم به فصل پاییز نزدیک میشیم، چیزی نمونده و حالا سرما و آنفولانزا و مشکلات بله. دیگری از این دست، آیا احتمال میدید که کلن بچه ها به صورت غیر حضوری بر سر کلاس هاشون حاضر بشن و اصلا هیچ بازگشایی کلی در سطح مدارس تهران یا شهرهای دیگر نداشته باشیم؟
ببینید این کاملا محتمله، چون ما ارزیابی هامون رو نمیتونیم حقیقتا راجع به بحث پیشبینی وضعیت آینده از قبل مشخص کنیم. علتی هم که اصلا مدرسه ها از 15 شهریور شروع شدن همین بود، چون پیشبینی اولیه این بود که در زمستان و پاییز ما وضعیت سختی رو داریم و احتمال داره که مجبور بشیم فضاهامون رو به صورت 100% تعطیل کنیم و به خاطر همین سال تحصیلی 15 روز در واقع جلو افتاد که یه مثلا مشکل بچه ها کمتر بشه. ما با ارزیابی هایی که وزارت بهداشت انجام میده و در واقع سنجشی که توی میزان شیوع بیماری و همچنین بیماری همراه مثل آنفولانزا و سرماخوردگی اتفاق میفته، تصمیمات کاملا سیال هستن. یعنی ممکنه که ما در یه بازه زمانی حتی با حضور حداقلی هم هیچ مدرسه رو باز نکنیم، یعنی اعلام کنیم که مدارس 100% تعطیل و کاملا فضا آموزش در واقع به صورت مجازی باشه. این کاملا وجود داره.
بله بله، این مطلبی که شما اشاره کردید ایجاد ظرفیت ها، این همینطور زنگ میخوره تو گوش من که این ظرفیت ها اگر واقعا ایجاد شده باشه
بله.
بچه ها میتونن به صورت کامل به بله. صورت غیر حضوری استفاده کنن و بهره مند بشن. این ایجاد ظرفیت یک واژه کلیدیه برای سلامت فرزندان.
هم کلیدی هست و هم یه واقعیتی رو باید بپذیریم. ببینید خانم نیرومند، ما یه بخشش در اختیار ما هست به عنوان آموزش پرورش، یه بخشش در اختیار ما نیست. مثلا شما ببینید دانش آموزی که امروز ممکنه که ابزار لازم رو تو خونه نداشته باشه یا در بعضی از مناطق بعضی از فضاها ممکنه زیر ساخت لازم وجود نداشته باشه، خب این عملا تو چرخه آموزش این دانش آموز مشکل ایجاد میکنه، چون ما هر اندازه ای هم که بخوایم بگیم از طریق فضای مجازی امکان استفاده وجود داره، اما طرف استفاده کننده ما باید به هر حال شرایطش رو براش فراهم باشه. خب این جزء مشکلاتیه که
بله.
مثلا الان گفته میشه بعضی از افراد ممکنه که دیوایس یا وسیله مناسب رو تو خونه نداشته باشن و
بله.
واقعی هم هست.
البته ما بحثمون آقای دکتر بیشتر بحث بهداشتیه که واقعا
بله.
اگر که این ظرفیت ها از جانب شما در حد مسئولیت
بله.
و حیطه
بله.
مسئولیت شما
بله.
ایجاد شده باشه، خب یه بخش عمده ای از جامعه ما میتونن بهره مند بشن. ما بخش سلامت بچه‌ها
شما عرض کنیم خانم نیرومند، ببینید با اذعان خود وزارت بهداشت مجموعه آموزش و پرورش، یعنی از ستاد ما گرفته از شخص وزیر تا مدیران مدارس، ما جزء در واقع حساس ترین گروه هایی هستن که
دقیقاً همینطوره،
بیشترین همکاری رو با وزارت بهداشت
بله، بله، بله،
درود بر شما. معلمین ما انصافاً تحت فشار روانی شدیدی هستن،
معلمین که بی‌نظیرن، دستشون درد نکنه، خیلی هم سخت‌تر شده
برای سلامت بچه‌ها. گاهی وقتا گذشته هم که حتی کرونا نبوده
بله.
یه بچه یه سردرد هم می‌شده، مدیر مدرسه ما خودش سردرد
بله،
بیشتر از اون
بله.
بوده.
آقای دکتر خیلی زمان نداریم، من می‌خوام که فقط سوالات اصلی رو خدمت شما باشم، فقط خیلی کوتاه در حد یکی دو جمله. کسی از بچه‌های ما در کشور به واسطه بیماری کرونا از بین رفته یا خیر؟
ببینید اصلا این موضوع از نظر علمی اصلا پذیرفته شده نیست که ما الان با بازه زمانی مثلا 7-8 روزه اعلام بکنیم فوتی داریم. فوتی تو کشور این آماری که داره اعلام میشه هر روز 120 نفر الان رسیده تو کشور
درگیر، حالا فوتی درگیر
هم...
شدن بچه‌ها اطلاعی دارید، ارزیابی دارید یا خیلی سریع فقط؟
ما اطلاعاتی که به خاطر بازگشایی مدارس اتفاقی افتاده باشه نه از سمت
نه
ما و نه از سمت وزارت بهداشت چیزی تا الان وجود نداره.
همین بر ما مهم بود که شما این رو بفرمایید. آماری ندارید در این زمینه. بسیار خب، خیلی متشکر آقای دکتر محسن بیگی، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش.
خدا
نگهدارتون باشه.